بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقد حكى فخر الدين و الشهيد عن العلامة في درسه انه نفى المنع من زمان الاثنين على وجه الاستغلال، قال و نظيره في العبادات الواجب الكفائي و في الاموال القاصب من القاصه. هذا حال المالك بالنسبة الى ذوي الايدي، و اما حال بعضهم به نسبت الى بعض فلا ریب فی ان اللاحق اذا رجع علیه لا یرجع الى السابق ما لم یکن السابق موجبا لایقائه فی خطر الزمان، کما لا ریب فی ان السابق اذا رجع علیه و کان غارا للاحقه لم یرجع علیه اذ لا معنا لرجوعه علیه بما لو دفعه اللاحق زمنه له، فالمقصود بالكلام ما اذا لم يكن غار را، فنقول ان الوجه في رجوعه هو ان السابق اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق، فاذا حصل المال في يد اللاحق فقد زمن شيئا له بدل، فهاز الزمان یرجع الى زمان واحد من البدل والمبدل على سبیل البدل از لا یعقل زمان المبدل معینن من دون البدل و الا خرج بدله عن کونه بدلن، فما یدفعه الثانی فانما هو تدارکن لما استقر تدارکه فی ذمه الاول بخلاف ما یدفعه الاول فانه تدارک نفس العین معینن. بحث بر سر این بود که فرمودن اگر ایادی متعدده بر این مال استیلا پیدا کرد، این که گفته شده از کل این ایادی ضامن هستن، معنای زمان ایادی این شد که بر همه اینها واجب است از عهده خسارت بیرون بیان و مالک هم می تواند از هر کدام اینها مطالبه کند. البته این که گفتیم بر همه واجب است از عهده بیرون بیان، معناش نیست که همشون مدیون هستند، برای این که یک مبدل یک بدل بیشتر ندارد، منتها این بدل را همه واجب است بپردازند، منتها هر کدام که پرداختن از گردن بقیه ساقط شده. پس معناش این نیست که دو نفر در عرض هم ضامن هستند و واقعا الان مدیون هستند. مرحوم فخر المحققین رضوان الله علیه از مرحوم علامه نقل کرده که مرحوم علامه فرموده ان چه عیبی داره و چه اشکالی دارد که دو نفر در یک زمان هر دو واقعا نسبت به یک نفر ضامن باشند. نخیر، هیچ مانعی نداره، هر دو حقیقتا ضامن هستند، هر دو حقیقتا مدیون هستند، اما جوری است که اگر یکی از اینها پرداخت اون یکی ذمه‌اش ابراء میشه و زمان نفرین درست مثل واجب کفایی است. همینطور که در واجب کفایی کل مکلفین واقعا مخاطب به این خطاب هستند و واجب برای همه اینها هست، اگر این واجب انجام نگرفت همه اینها قیامت معاقب هستند و مؤاخذ هستند، اما جوری است که اگر یکی از اینها انجام داد دیگه از گردن بقیه ساقط می شود. اینجا هم بیاییم بگوییم این دو نفر یا سه نفر یا کمتر یا بیشتر در عرض هم نسبت به اون مال واحد ضامن هستند. خب اینم حرف مرحوم علامه. تا اینجا حال مالک را نسبت به ذوال ایدی و ذوال ایدی را نسبت به مالک شناختیم، اما خود ذوال ایدی نسبت به هم چه حالی دارن؟ گفتیم مالک اگر خاص از اولی مطالبه می کند، خاص از آخری مطالبه می کند. در ادا هم همه اینها هر کدامشون ادا کردن ذمه بقیه ابراء میشه. اما ذوال ایدی اگر یکی از این ذوال ایدی داد، آیا به دیگری میتواند مراجعه بکند یا نمیتواند؟ این کسی که ادا کرده است از دو حال خارج نیست، یا یدش ید لاحق است و یا یدش ید سابقه. یعنی گاهی است این کتاب اول در دست زید آمده است و از دست زید به دست من عمر آمده. حالا من عمر که کتاب در دستم تلف شده است، قیمت کتاب را به صاحب اصلیش میخوام بپردازم، آیا میتوانم از اون سابقی مطالبه کنم و عوضش را بگیرم؟ میفرماین نه، کسی که مال در دستش تلف شد او ضامن واقعی است و او باید بپردازه و حق رجوع به سابق را ندارد الا اذا کان اللاحق مغرورا. اگر لاحق مغرور باشد حق رجوع به سابق را داره، اما اگر مغرور نباشد حق رجوع به سابق را نداره. و اگر مالک سراغ سابق رفت، سراغ سابق هم که رفت، اگر سابق غار باشد و واقعا این آدم رو دچار غرور کرده باشد، حق رجوع به من تلف فی یده نداره. اما اگر غار نباشد، هر دو از وضع این مال خبر داشته اند، مال هم در دست امر تلف شده، منتها زید آمده از این مال را پرداخته، آیا ببینیم عرض کنم که این امر باید عوض این مال را به زید بپردازد یا نه؟ این از ایشون به طور کلی این معنا را توجیه می‌فرمایند و بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند این مال وقتی در دست سابق قرار گرفت، در دست سابق که قرار گرفت، در واقع بدلش به عهده سابق آمده است. پس در واقع بدل این مال به عهده سابقه، منتها از دست سابق به دست لاحق آمد. به دست لاحق که آمد، این لاحق در واقع مالی به دستش آمده است که بدلدار بوده. در اولی که مال به دست سابق آمد، این مال بدلدار نبود، فقط بدلش به عهده این آقای سابق آمد. اما چون بدل به عهده سابق آمد ثم این مال در دست لاحق قرار گرفت، پس لاحق به مالی ذمه‌اش مشغول شده است که این مال بدلدار هم بوده، یعنی هم ذمه‌اش به مبدل تعلق گرفته است، هم ذمه‌اش به بدل تعلق گرفته. منتها تعلق ذمه لاحق به مبدل و بدل علل بدل هست، یعنی یا به مبدل و یا به بدل، نمی شود به هر دوی اینها ذمه‌اش مشغول باشه و نمی شود به مبدل فقط ذمه‌اش مشغول باشه. اگر به مبدل فقط ذمه‌اش مشغول بود، باید این مال بدلدار نباشه. حالا این دوم که آمده است به اون مالک اولی بدل و عوض را پرداخت، قهرن دیگه ذمه سابق را هم از پرداخت بدل چه کار کرده؟ از پرداخت بدل ذمه سابق را ابراء کرده، پس سابق راحت میشه، لاحق هم راحت میشه. اما اگر قبل از آنی که این لاحق بخواهد حق مالک را بدهد، سابق آمده از حق مالک را داده، چون این لاحق هم ذمه‌اش به بدل تعلق گرفته بود و هم ذمه‌اش به مبدل تعلق گرفته بود و الان دیگه جای مبدل پر شد، دیگه الان برای مبدل چیزی نمونده، مالک طلبکار نیست، پس باید این عوض را به کی بدهد؟ به اون کسی که بدل به عهده‌اش آمده بود و بدل را پرداخت، که کی باشه؟ سابق باشه. پس اگر لاحق پرداخت حق عرشبت که ذمه سابق هم فارغ میشه، اگر سابق پرداخت ذمه عرشبت که لاحق الان به سابق مشغوله، چون این آدم علا سبیل البدلیه ذمهش مشغول بود یا به مبدل یا به بدل، مبدل که موضوعش منتفی شد بدل سر جای خودش میمونه، پس باید این عوض را به سابق بدهد نه به مالک بدهد. اما به این معنا هم باید توجه کرد که ما که عرض میکنیم اگر چنانچه به سابق داد به دیگه ذمه اش فارغه، در وقتی ذمه اش فارغ است که سابق پرداخته باشد حق مالک را، و الا اگر سابق حق مالک را نپرداخته باشد حق ندارد به سابق بپردازه. در صورتی به سابق میپردازد که جای مبدل پر شده باشه، و وقتی جای مبدل پر شده است که سابق به مالک بدل را داده باشد. پس تا مادامی که سابق از عهده مبدل خارج نشده و تدارک نکرده است مبدل را، لاحق حق ندارد این عوض را به سابق بدهد، بلکه حتما باید به مالک بدهد، جایی به سابق میدهد که سابق قبلا پرداخته باشه. که اگر بخواهیم مثال برای این معنا بزنیم، به مثل زما زامن شدن از قبل مضمون ان. یک آقایی رفته از کسی جنسی را خریده، این آقا آمده است گفته است بنده زامن ایشان و بنده اگر ایشان نپرداخت میدهم. حالا آیا می شود قبل از پرداختن این مال ضامن قبل از آنی که بدهی را به مالک بپردازد مضمون ان بیاد پول را به ضامن بده؟ وقتی مضمون ان به ضامن بدهکار است که ضامن از عهده زمان بیرون آمده باشه و حق مردم را داده باشه، اما وقتی حق مردم را نداده است مضمون ان نمیتواند مال را به ضامن بده. اینجا هم سابق نسبت به این لاحق عین مضمون عین ضامن، وقتی لاحق به سابق میدهد که سابق به مالک حقش را پرداخته باشه، اما تا حق را نپرداخته است نه. شیخ می‌فرمایند برای این که مطلب روشن بشود، این که ما گفتیم غیر من تلف المال فی یده حق رجوع به من تلف را دارد که سابق باشد، اگر این سابق قار نباشد، می توانیم از یک راه دیگر هم این مسئله را تقریر کنیم، عنایت بکنیم، و اون مسئله اینه که بعد از آنی که دو نفر دستشون بر این مال استقرار پیدا کرد و هر دو شرعاً موظف شدن مال مردم را بپردازن، اینجا للمالکه ان یطالب من تلف المال فی یده و ان یطالب غیر من تلف المال فی یده، اختیار با مالکه. منتها گرچه هر دوی اینها الان مکلف به پرداخت هستند، اما ذمه کدام به این مال استقرار پیدا کرده است؟ اونی که تلف المال فی یده. پس اگر غیر من تلف المال فی یده آمد حق مالک را پرداخت، با پرداختن حق مالک که انهو مالک می شود در ذمه اون کسی که من تلف المال فی یده، عوض مال را. گویا یک معامله قهریه شرعیه صورت گرفته است بدون اختیار، ولو با این آقایی که تلف المال فی یده با این حشونش نداشته، معامله ای الان انجام نداده، اما چون ذمه این تلف المال فی یده به عوض مشغول بود، منی که غیر من تلف المال فی یده هست آمدم عوض را پرداختم، با این پرداخت عوض مالک می شوم مافی ذمه من تلف المال فی یده. که چی در ذمه من تلف المال فی یده بود؟ عوض این مالی که تلف شده است. و این مالک شدن که انهو با یک معامله قهریه شرعیه صورت گرفته، برخلاف این که من تلف المال فی یده بیاد بدهد، که اگر من تلف المال فی یده بیاد بدهد دیگه حق مراجعه به غیر من تلف المال فی یده نداره، چون ذمه غیر من تلف به عوض مشغول نشده است، ذمه من تلف مشغول شده بود. عنایت فرمودید. و به عبارت دیگر من تلف المال فی یده و غیر من تلف المال فی یده، هر دوی اینها شرعاً موظف هستند و مکلف هستند که اگر مالک مطالبه کرد حق مالک را بپردازن. اما غیر من تلف المال فی یده فقط شرعاً مکلفه به پرداخته، یک حکم تکلیفی محضه، اما من تلف المال فی یده هم شرعاً مکلف است و هم وضعاً مدیون است. پس چون این بابا هم شرعاً مکلف است و هم عرشبت که وضعاً مدیون است، کسی که فقط شرعاً مکلف بود اگر پرداخت، چون مدیون نبوده است، با پرداختش مالک می شود ما فی ذمه من تلف المال فی یده و بعداً از او مطالبه می کند. شیخ مثلا ما این حرفا سرمون نمیشه و این حرفا رو ما قبول نداریم. اولا که دلیل زمان چه برای سابق چه برای لاحق یک دلیل بیشتر نیست و اونم قاعده یده. قاعده یدم ازش یک جور استفاده بیشتر نمیشد کرد. بگو این یک جا ذمه هست و یک جا تکلیف هست و این حرفا نیست. علل ید ما اخذت نسبتش با اولی و دومی مساوی است، هیچ فرقی هم با هم نداره. بنابراین این که بگوییم یکی فقط تکلیف شرعی است، یکی هم تکلیف شرعی و هم تکلیف وضعی، این حرف حرف صحیحی نیست. هر دو مکلف هستند و هر دو هم واقعا مکلف هستند و هر دو هم واقعا مدیون هستند. از کجا میگید هر دو واقعا مدیون هستند؟ از اینجا میگیم که گفتیم علامه فرمود عین واجب کفایی است. شارع مقدس و حاکم شرع و مالک میتواند کل واحد از اینها را اجبار کند که از عهده این دین خارج بشوند، چه من تلف المال فی یده چه غیر من تلف المال فی یده. از این بالاتر اگر هیچ کدام نپرداختن، می شود از مال غیر من تلف المال فی یده عوض این مال رو برداشت. و اگر چنانچه این بابا وصیت کرده بود و مرد و هنوز ذمه عرشبت که این زامنها به مال عرشبت که مالک بدهکار هست، عوض این مالی که بدهکار است بر وصیت مقدمه، چون خدا می فرماید من بعد وصیت یوصی بها او دین، این الان مدیونه، اول باید این دین را ادا کرد. و اگر کسی شرعا مفلس شد و اموالش بیش از بدهکاری هاش نیست، این زمان هم یکی از اون بدهکاری ها به حساب میاد. یعنی وقتی خواستیم سرمایه را و موجودی را بین طلبکارها تقسیم کنیم، یکی از طلبکارها این مالکه، حالا به هر کدامشون تومن 9 ریال، 8 ریال، 5 ریال، 3 ریال برسه، پس از اینها ما استفاده می کنیم که همه اینها در عرض هم بدهکار هستند. منتها اگر غیر من تلف المال فی یده عرض می شود که پرداخت، بعد از پرداختن حق مراجعه به من تلف المال فی یده رو شرع براش گذاشته است. پس در عینی که مدیونه، در عینی که بدهکاره، تا نپرداخته است حق مراجعه به من تلف المال فی یده را نداره، اما بعد از آنی که پرداخت حق دارد به من تلف المال فی یده مراجعه کند و عوض اون چرا که داده است از من تلف المال فی یده بیاد و مطالبه کنه. عنایت بفرمایید. وقد حکا فخرالدین، مرحوم فخرالمحققین و فخرالدین و مرحوم شهید اول که هر دو از شاگردان علامه هستند، این بزرگواران حکایت کرده ان از مرحوم علامه که مرحوم علامه در درسشون دروس غلطه، فی درسه، ایشون در محضر درس خودشون نفل من امن زمان الاثنین علا وجه الاستقلال، گفته ان عیبی در کار نیست و مانعی در کار نیست که دو نفر در عرض هم مستقلن زامن باشن، این همون زم و زمتن الازمه، عیبی نیست که هر دوی اینها عرض می شود که زامن باشن. چون یاد دارم در این مال دیگه، چون یاد دارم، حالا خودش میگه، میگه حالا مثال میده روشن میشه. و نظیر او فی العبادات الواجب، و نظیر این معنا در عبادات واجب کفایی است. واجب کفایی اون چرا شارع خواسته است از ما. چند تا دفن میت خواسته وقتی یک میت باشه؟ یک دفن میت. اما این یک دفن میت به گردن همه مکلفینی که مطلع هستن واجبه، همشونم معاقبن، همشونم مؤاخذن، منتها یکی که اقدام کرد از گردن بقیه چه میشود؟ ساقط میشود. قال و نظیره فی العبادات الواجب الکفایی و فی الاموال الغاصب من الغاصب. اگر دزد به دزد زد، این دزد اولی و دزد دومی هر دو ضامن هستند، در عرض هم هم ضامن هستند، اما یکی از اینا که پرداخت، اون یکی هم چه میشه؟ ذمه اش ابرا میشه. هذا حال المالک به نسبت الى ذوی الایدی، این وضع مالک بود و ذوی الایدی. و اما حال و بعضهم به نسبت الى بعض، اما ذوی الایدی نسبت به هم، فلا ریب فی ان الله که مال در دستش تلف شده است، اذا رجع المالک علیه لا یرجع الى السابق، به سابق رجوع نمی کند مگر این که این لاحق مغرور باشد. مالم یکن سابق و موجبن لایقائهی فی خطر زمان، مادامی که سابق قار نباشد و موجبات زمان این آدم رو فراهم نکرده باشد. اگر هر دو مثل هم باشن، لاحق به سابق حق مراجعه ندارد. کما لا ریب فی ان سابق اذا رجع علی، سابق هم اگر مالک رفت سراغش و این سابق قارن للاحقه، قار لاحق بود، حق رجوع به لاحق را دارد یا نداره؟ حق رجوع به لاحق را ندارد. چرا؟ لم یرجع الی اللاحق اذ لا معنا لرجوعه علی، غار نمیتواند رجوع بکنه، چون رجوع هم بکند بعد از آنی که داد دو مرتبه ازش پس میگیره دیگه. گفتیم ما مغرور به کی مراجعه میکند بعد از پرداخت؟ به غار مراجعه میکند. پس حالا که غار پرداخته دیگه حق رجوع نداره. از لا معنا لرجوع سابقه علاللاحق به ما لو دفعه، به چیزی که اگر لاحق میپرداخت سابق ضامنش بود. چیزی را که اگر لاحق میپرداخت سابق ضامنش بود، حالا که سابق پرداخته است در اون چیز حق رجوع به لاحق رو نداره. فل مقصود و بالکلام، پس ما این که میگیم سابق حق رجوع دارد جاییست که سابق غار نباشد. ما اذا لم یکن سابق و غارن لله فنقولو ان الوجه فی رجوعه، وجه این که سابق میتواند به لاحق رجوع بکند هو ان سابقه اشتغل ذمته بالبدل، سابق ذمه اش به بدل مشغول شد قبل اللاحق. فاذا حصل المال فی ید اللاحق، مال که در دست لاحق واقع شد، این لاحق قد زمن شیئا له بدل، چیزی را ضامن شده است که بدلدار هست، یعنی ضامن دو چیز شده. فهاز الزمان، این زمان لاحقی یرجع الى زمان واحد من البدل والمبدل، هم نسبت به بدل ضامنه هم نسبت به مبدل ضامنه، منتها علل بدل ضامنه. یعنی کجا بدل را ضامنه؟ وقتی سابق بپردازه. کجا مبدل را ضامنه؟ وقتی خودش بخواد به مالک چیزی بدهد. علا سبیل البدل از لا یعقل و زمان المبدل معینا من دون البدل، نمی شود این لاحق فقط ضامن مبدل باشه و ضامن بدل نباشه، و الا بدل باید از بدل بودن خارج بشود، در حالی که سابق بدل را داد دیگه. فما یدفعه الثانی، اون چرا که ثانی می پردازد، این ما یدفع انما هو تدارکن لمستقر تدارکه فی ذمه الاول، تدارک می کند چیزی را که تدارکش به عهده اول بود. تدارکش به عهده اول بود یعنی بدلش به عهده اول بود دیگه، اول که گرفت بدل به ذمه اش آمد دیگه. پس این لاحق که پرداخت تدارک می کند چیزی را که استقر تدارک اون چیز در ذمه اول، به خلاف ما یدفعه الاول. اما اگر اول پرداخت تدارک نمی کند چیزی را که تدارکش به عهده ثانی بود. چرا؟ چون خود مبدل را داره می دیگه. فانه تدارک نفس العین معینن، این تدارک خود عین است. از لم یحدث له تدارک آخر، برای این عین، برای این مال تدارک دیگری حادث نشده بود، مثل لاحق نبود که هم تدارک مبدل به ذمه‌اش باشد و هم تدارک بدل. فإن اداه الى المالک، این فاعل ادا ثانیه، اگر این لاحق ادا عوض را به مالک، سقط تدارک الاول للبدل، دیگه ذمه اولی چه می شود؟ سقوط می کنه و بدهکار نیست. خب این در وقتی است که بپردازه. اما اگر اولی نپرداخته باشه، آیا می تواند این عوض را به اولی بدهد و به مالک ندهد؟ ولا یجوز دفع العوض الی الاول قبل دفع الاول الی المالک، تا اولی به مالک عوض را نداده حق ندارد دومی عوض را به اولی بدهد. چرا؟ لأنه من باب الغرامه، به اول که می پرداخت برای این که ضرر اول جبران بشه و ما تدارک تدارک بشه، و این که تدارک ندیده بود، نداده بود چیزی به مالک. لأنه من باب الغرامه و تدارک فلاشتغال للذمه لاحقی نسبت به سابق اشتغال ذمه پیدا نمی کند قبل حصول تدارک، تا اول تدارک نکند مبدل را لاحق نسبت به سابق مشغول الذمه نیست. ولیس من قبل العوض لما فی ذمه الاول، این به منزله عوضی که در ذمه اول هست نیست، بلکه و تدارک باید شده باشد تا من بدل رو بپردازم. فحال الاول مع الثانی، حال سابق نسبت به لاحق مثل حال زامن است با مضمون ان. کسی که رفت از طرف کسی زامن شد و چیزی را به او قرض دادن، حالا بدهکار که خواست ذمه‌اش را ابراء بکنه حق دارد به زامن بدهد؟ یک جا حق داره. کجا حق داره؟ اگر زامن دین را ادا کرده باشد. فانه لا یستحق الدفع الیه، نمی شود دفع کرد به این زامن الا بعد الادا. والحاصل ان من تلف المال فی یده، کسی که مال در دستش تلف شد ضامن لعهد شخصین، این ضامن مالک هست و ضامن کی؟ ضامن سابق. منتها ضامن سابق چه وقت هست؟ وقتی سابق حق مردم را پرداخته باشد. لعهد شخصین علل بدل من المالک و من سبقه فی الید، و یشتغل ذمته، ذمه این لاحق مشغول می شود اما به تدارک العین، یا عین را تدارک کند یا اون چرا که اول تدارک کرده است. اگر اولی تدارک کرد ما تدارک الاول را تدارک کند، پس تا اول تدارک نکرده است ذمه اش مشغول نیست. اما به تدارک العین و اما به تدارک ما تدارکها، اون چرا که سابق تدارک کرده است. و هازا اشتغال و شخص واحد، این اشتغال یک نفر است نسبت به دو نفر، اما نه در عرض هم، بلکه نسبت به دو نفر علل بدل. کما کان فی العید المتعاقبه، کما این که در ایادی متعاقبه چند تا ید مشغول هستند، اما این چند تا ید چطوری مشغول بودن؟ علل بدل دیگه. کما کان فی العید المتعاقبه اشتغال و ذمت اشخاص علل بدل به شیء واحد لشخص واحد. و ربما یقال فی وجه رجوع غیر من تلف المال، که همون سابق باشه، این که سابق میتواند رجوع بکند لو رجع المالک و علی، از این باب گفتن ان من تلف فی یده، اگر کسی که مال در دست تلف شد لو رجع علی، اگر به او مراجعه کردن، ان ذمت من تلف بیدهی مشغولتون للمالک، این مشغول به مالک است بالبدل، ذمه این مشغوله. اگرچه مالک از غیر من تلف هم میتوند مطالبه کند، اما مطالبه کردن یک حکم تکلیفی است، و الا اونی که وضعا مدیون هست کیه؟ من تلف المال فی یده. و انجاز للمالک الزام و غیر من تلف المال فی یده به اعتبار القصد به اداء مشتغل ذمته به، به اون چه که ذمه اش مشغول شده بود به او. فیملک، بنابر این غیر من تلف المال فی یده وقتی بهش مراجعه شد و ادا کرد، فیملک حین اذن من ادا، کسی که ادا کرد یملک مالک می شود به ادائهی مال المالک فی ذمته، به این که ادا کند اون چرا که للمالک فی ذمه این من تلف المال فی یده. در واقع غیر من تلف وقتی داد مالک می شود ما فی ذمه من تلف را، که ذمه من تلف به چی مشغول بود؟ به بدل. این مالک اون می شود دیگه. یملک من ادا، به مالک می شود کسی که ادا کرده است. چجور مالک میشه؟ به عدب این که این دومی ادا کند اون چرا که للمالک فی ذمه‌اش هست. این مالک میشود بالمعاوضت شرعیت القهریه، و به ذالک اتضح الفرق بین من تلف المال فی یدهی و بین غیره. اینجور بین این دو مورد فرق میذاریم که الذی خطابه بالاداء شرعی، غیر من تلف مخاطب به ادا هست اما خطابش فقط چیه؟ شرعی است، لازمی. اما من تلف المال فی یده هم شرعا خطاب دارد و هم وضعا بدهکار هست. از لا دلیل علا شغل زمم متعدده به مال واحد فهین ازن یرجع علیه، این سابق حق رجوع بلاحق را دارد و لا یرجع هو، اما لاحق حق رجوع به سابق را نداره چون لاحق ذمه‌اش مشغول بود و سابق ذمه‌اش مشغول نبود، فقط پرداخت به ادا بود. انتها این حرف و انت خبیرون، این حرف درست نیست. به انهو لا وجه للفرق بین خطاب من، بین خطاب من تلف بیده و خطاب غیرهی، که بگیم یکی خطابش ذمیست یکی خطابش فقط چیه؟ شرعی. و خطاب و غیرهی شرعیون، در حالی که دلیل زمان هر دو یده و ید شامل هر دو می شود دیگه. مع کون دلالت علی ید ما اخذت به نسبت الیه ما علی سوا، و المفروض انه لا خطاب به نسبت الیه ما غیر دلیل ید، غیر ید ما دیگه دلیلی نداریم دیگه. این اولا. و ثانیا خطاب ذمی و شرعی ما سرمون نمیشه، همه زامن ها بدهکار هستن و لذا همشون را میتونیم چه کار بکنیم؟ اجبار بکنیم. ما انه لا یکاد و یفهم الفرق بین ما ذکره من الخطاب بالادا که خطاب شرعی باشه و الخطاب ذمی، ما انه لا یکاد و یهرب، این حرف دانسته نیست با این که مسئله اجماعی است. لا یکاد و یعرف خلاف من احد فی کون کل من ذوی الایدی مشغول از ذمه بالمال، همشون مشغول از ذمه بالمال هستن، فعلا هم مشغول از ذمه بالمال هستن. چه وقت ذمهشون ابراء میشه و فارغ میشه؟ وقتی یکی از اینها پرداخت. مالم یسقط به اداء احدهم یا ابراء المالک نظیر الاشتغال به غیرهی من الدیون، همه اینها چطور ذمهشون به دیون مشغوله؟ اینجا هم ذمهشون به این مال مشغوله. در این جهت مثل همان فی اجبارهی علت دفت، میگیم باید حق مردم را بپردازی ولو غیر من تلف باشه. اگر نپرداخت او دفع و انهم ماله، از مالش برداریم و دفع کنیم. و اگر مرد این زمان را بر وصیت چه کار بکنیم؟ مقدم بداریم. و تقدیمهی علل وصایا و ضرب فیه مع الغرما، این آدم را هم جز به طلبکارهای این مفلس حساب میکنیم و مال را بین همه تقسیم میکنیم. مالک میتواند با هر کدام از اینها مصالحه کند اون ماف ذمه را به چیز دیگری، و مصالحت المالک از اون ماف ذمه مع مال آخر الى غیر ذلک من احکام ماف ذمه. این اولا. و ثانیاً گفتید این یک معاوضه شرعیه هست، میگیم معاوضه شرعیه بالاخره یا قهریه هست یا اختیاریه. اختیاریه اش بی است و صلح هست و هبه هست و انشائیات، قهری ما نداریم دیگه. فقط معاوضه قهریه مرگ است، مرگ است که به آدم ارث میرسه و این کسی نمرده است که، پس اینجا معاوضه قهریه و شرعیه هم لا معنا له. ما انه لا یکاد و عرض می شود که ما ان تملک غیر من تلف المال بیده لما فی ذمت من تلف المال بیده به مجرد دفع البدل لا یعلم له، این مالک بودن را نمی دانیم براش، نه سبب اختیاری براش می بینیم، یکی از عقوده، و نه سبب قهری که مثل مرگ و ارتداد و امثال اینها باشه. بل المتجه علی ما ذکرنا، این که ذمه مالک سقوط می کند، یعنی ذمه اینها به عهده‌داری مال مالک سقوط می کنه، سقوط و حق المالک امن تلف فی یده به مجرد اداء غیره، منتها چون مال در دست این تلف نشده بود وقتی ادا کرد حق داره به من تلف فی یده مراجعه کنه و عوض را بگیره. لعدم تحقق موضوع تدارک بعد تحقق تدارک، دیگه من تلف المال فی یده که برش واجب بود تدارک کند، حالا که تدارک شد دیگه تدارک بعد از تدارک واجب نیست، پس من حق رجوع دارم. مع ان اللازم مما ذکره، این که بگوییم در واقع به طلب کار می شود از مدیون، معناش این است که این سابق فقط به کی حق مراجعه داره؟ فقط به کی حق مراجعه داره؟ فقط به بدهکار. در حالی که سابق اگر پرداخت به هر کدام از رفقاش خواست مراجعه بکنه، حق مراجعه داره، چه من تلف المال فی یده چه غیر من تلف المال فی یده. علاوه بر این حرفا که گفتیم، بل المتجه علی ما ذکرنا سقوط و حق المالک ام من تلف فی یده به مجرد اداء غیره لعدم موضوع تحقق تدارک بعد تحقق تدارک، مع ان اللازم من ما ذکره ان لا یرجع الغارم به من لحقه، باید سابق به من لحق، ولو من لحق غیر من تلف باشد، باید به من لحقی که غیر من تلف است رجوع نکند. عرشبت که فلید العادیه الا الا من تلف فی یده، فقط به لاحقی میتوند مراجعه کند روی این حرف که مال در دست چی شده باشه؟ تلف شده باشه. مع ان الظاهر خلافه، ظاهر خلاف این حرفه، به هر کسی میتواند مراجعه کند. فانه یجوز للسابقه ان یرجع الى کل واحد من بعده، نه لو کان غیر من تلف بیده، اگر چنانچه مراجعه کرد به کسی که غیر من تلف بود، یعنی به لاحق غیر من تلف، فهوه این غیر من تلف که به سابق پرداخت، بعد از پرداختن به کی مراجعه میکنه؟ به بعدیش، بعدیشم به بعدیش، تا برسیم به کسی که مال در دستش چه شده است؟ تلف شده است دیگه. فهوه یرجع الى احد لواحقه الى ان یستقر علی من تلف المال فی یده، هازا کله اذا تلف المبیع فی ید المشتری. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.